هشتگ خبر.
تمدید بخشودگی جرایم بدهکاران بانک مسکن. با تمدید زمان اجرای طرح میثاق به مدت 4 ماه امکان بخشودگی جرایم تسهیلات بدهکاران بانک مسکن تا پایان اسفند فراهم شد. طرح میثاق امسال با هدف مساعدت با مشتریان دارای بدهی غیرجاری در بازپرداخت مطالبات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول بانک مسکن طراحی شد. اجرای این طرح از ابتدای شهریور در شعب بانک مسکن در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد. اجرای این طرح که با استقبال مشتریان بانک مواجه شده است، با تسهیل در بازپرداخت مطالبات به بانک مسکن میتواند منابع لازم برای پرداخت تسهیلات جدید به متقاضیان را فراهم کند و از این منظر مشارکت مشتریان و تسهیلات گیرندگان بانک مسکن در تسویه مطالبات غیر جاری نقش زیادی در تامین منابع برای تقویت جریان تسهیلات دهی به متقاضیان جدید را دارد. به همین خاطر هیئت مدیره بانک با تمدید آن به مدت 4 ماه دیگر تا پایان اسفند امسال موافقت کرده است.
با سرد شدن هوا کشور میزبان یه مهمون نام
آنفولانزا، بیماری ویروسی دستگاه تنفسی که با تب، سردرد، درد عضلانی، عرق، آویزش بینی، سرفه و گلو درد همراهه.
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه اومد، بهش تاکید کنن که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارضی که عرض کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز میکنه.
جدیدن اضافه شده زنان باردار در 3 ماه دوم و 3 ماه. پس این افراد ما تاکید میکنه واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. شکوفایی ایرانی. ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. موتورهای جستجوگر use.ir، parsiju.ir، salam.ir. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر.
ایران صدا، همراه رادیوی شما.
با اعلام ساعت 13:05 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد دعوت میکنم تا شنونده برنامه اقتصاد هنر باشید به مدت 23 دقیقه.
سلام، آنچه می شنوید گزیده ایست از صحبتها و نظرات کارشناسی جمعی از هنرمندان، نویسندگان، منتقدان و فعالان حوزه تئاتر در خصوص اقتصاد حوزه تئاتر در کشور.
جهت تحقق آنچه از سوی مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی و رونق تولید نام گرفت تا راه حلی جهت خروج از بحران و اعتلای نظام اقتصادی کشور باشد، رویکردهای مختلفی از سوی صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی کشور مطرح شده است که یکی از مهمترین این رویکردها استفاده از فرهنگ و هنر و ظرفیت بالای این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با درک اهمیت این موضوع و تأکید جدی بر گسترش و رونق صنایع فرهنگی و هنری، قادر به کنترل بحران‌های اقتصادی و چه بسا رشد و توسعه در دوران رکود اقتصادی بودند.
وقتی ما در خصوص اقتصاد هنر صحبت میکنیم، به معنی بازگشت و در واقع دریافت از یک کار عملیه.
تئاتر برخلاف سینما به صورت زنده اجرا می شود. بازیگران و عوامل نمایشی باید هر شب در محل اجرا حضور فیزیکی داشته باشند و این تداوم حضور به خودی خود هزینه هایی را به تئاتر تحمیل می کند که موضوع اقتصاد در این حوزه را قابل بحث می کند.
یعنی تعداد خیلی زیادی از هنرمندای تئاتر درآمدی که از تئاتر دارن کفاف هزینه‌های زندگیشون رو نمیده. شاید تعداد خیلی خیلی کمی این اتفاق براشون بیفته.
چند سال اخیر بحث همین نقصان چرخش اقتصادی در تئاتر، در هنر و خصوصا در تئاتر، ما حوزه تئاتر رو داریم میگیم، خیلی دغدغه هنرمندان و متصدیان این رشته بوده.
عمده خانواده تئاتر که دارن فعالیت میکنن، از دانشجوهای تئاتری، هنرجوهای تئاتری، حرفه‌ای‌های تئاتری که سالها تو این زمینه کار کردن و استخونی خورد کردن، متاسفانه میخوام بگم که تئاتر نمیتونه کمک حالشون باشه برای امرار معاش زندگی.
تئاتر یک مقوله‌ای است که قطعا احتیاج به سرمایه گذاری های بسیار بسیار کلان داره.
معمولا در اقتصاد به یه شکلی مفاهیم مختلف کاربرد دارن، من جمله مفاهیمی مثل داد و ستد، مفاهیمی مثل درآمد، مفاهیمی مثل در واقع ارزش. و ما وقتی در خصوص اقتصاد هنر صحبت میکنیم، این مفاهیم تغییر میکنه.
در کشور ما یکی از مهمترین و اساسی ترین موضوعاتی برای هنرمند و مطرح اقتصاده.
خیلی جاها حتما خوندید، دیدید، میگن که خب ما هنرمندیم، نون میخوریم، پس باید درآمدی داشته باشیم.
وقتی از اقتصاد هنر صحبت میکنیم باید دقیقا بدونیم که از چه چیزی حرف بزنیم. آیا تئاتر میتونه به یک عنوان یک کالای فرهنگی معرفی بشه و در سبد خانواده های ایرانی جای بگیره یا نه؟
سوال خیلی سختیه، برای اینکه واقعا بررسی کردن این مقوله نیاز به یک سری تعاریف پیشفرض داره. اگر ما بپذیریم که هنرمندها هم مثل بقیه آهاد جامعه به هر حال دارای زن و بچه و زندگی و کرایه خونه و مشکلات مختلف هستن، قطعا پاسخ باید منفی باشه، یعنی اینکه نه، به خاطر اینکه ما در یک سیستمی زندگی میکنیم که اساساً هنر و هنرمند تعریف شغلی ندارند.
مسئله اقتصاد در تئاتر مرتبط به زندگی هنرمنداست. خب دلیلش هم اینه که از گذشته برای امرار معاش زندگی هنرمندان یک در واقع سیستم و یک برنامه و یک چشم‌اندازی وجود نداشته.
نیم قرن به صورت خیلی واضح و مشخص تئاتر رسمی ما، باز راجع به تئاتر غیر رسمی و این تئاتر لاله‌زار و تئاتر آزاد و اینا حرف نمیزنم، تئاتر رسمی ما که خب یه خود علمی تر و جدی تر هم هست، تئاتریه که تهیه کنندش، تولید کنندش، نظارت، سیاست گذاریش صفر تا صدش با دولته.
عده‌ای از صاحب نظران حوزه تئاتر عقیده دارند وقتی دولت به طور کامل از گروه نمایشی حمایت کند، گروه اجرایی دغدغه‌ای برای جذب مخاطب ندارد و این موضوع باعث می شود که به سمت تولید آثاری بروند که ممکن است مورد استقبال عموم مخاطبین قرار نگیرد و به نوعی به جای اینکه اثر تولید شده دغدغه اجتماعی داشته باشد، به سمت دغدغه های شخصی کارگردان برود. در مقابل نیز ادعی بر این باورند که دولت می بایست برای گسترش سالن های نمایشی ورود پیدا کند و با احداث و تجهیز سالن های نمایشی فضای بیشتری را برای تولید تئاتر مهیا سازد.
دو نظریه در خصوص اقتصاد تئاتر و اقتصاد هنر وجود داره، مخصوصا در حوزه تئاتر. نظریه که میگه کاملا تئاتر باید دولتی باشه و دولت به عنوان حامی وارد موضوع تئاتر بشه و حمایت کنه از تولیدات تئاتر، هنرمندان تئاتر.
خب چه اتفاقی میفته اینجا؟ اتفاق اینه که کل هزینه تولید رو چون دولت داره میپردازه، گروه اجرایی نگران این نیست که این کالا چه میزان درآمد کسب بکنه. میگه من اجرا میرم، 30 تا اجرا موظفم برم، دولت پولمو میده. حالا اگه 2 نفر مخاطب بیان تو این 30 شب یا 2000 نفر بیان، چه فرقی با حال من داره؟ البته خب همه دوست دارن مخاطبشون بیشتر باشه، ولی واقعیت امر اینه که ما انگیزه های قوی تر کسب مخاطب رو در اون شکل از گروه اجرایی سلب میکنیم.
نظریه دیگه که امروز در تئاتر ایران به حال داره شکل میگیره و رونقی هم پیدا کرده اخیراً، تئاتر خصوصی هست. یعنی عده‌ای از هنرمندان و شاید کارشناسان معتقد باشن باید تئاتر به عنوان یک محصول فرهنگی کاملا خصوصی سازی بشه و مخاطب بیاد بلیت بخره، بره نمایش رو تماشا کنه، بلیت های گران قیمت معمولا، و بتونه اقتصاد تئاتر در واقع شکل بگیره.
اما نکته مهم این است که اون هنرمند مجبور میشه برای درآمد خودش دست به آثاری بزنه که ما شاهدشیم.
نفس این که سالن خصوصی ایجاد بشه خیلی خوبه، اما اون هم باید دارای تعاریفی بشه. شما فرض میکنید پشتمون خونتون رو برم دارین، حالا 4 تا لته میزنین، دورش یه دیوار کاذب میزنی، میشه سالن تئاتر. هیچ کدوم از این سالن‌ها، یا حداقل 70-80% این سالن‌هایی که الان راه اندازی شده، اصلا استانداردهای لازم سالن تئاتر رو ندارند و این یعنی فاجعه.
اقتصاد تئاتر به مسائلی چون سالن محل اجرا، تعداد صندلی‌های سالن، تعداد عوامل نمایش، میزان استقبال توسط مخاطب، قیمت بلیت، تعداد دفعات اجرا و عناصری از این دست را شامل می شود. تئاتر به دلیل اینکه هنری زنده و پویاست، متقابلاً با مخاطب نیز رابطه مستقیم دارد. بنابراین نوع اثر نمایشی که روی صحنه می رود از لحاظ کیفیت و نوع اجرا بسیار حائز اهمیت است.
تئاترهایی میفروشن که چهرهای سوپر استار توشون باشن، بازیگرهای معروف تلویزیون و سینما درشون حضور داشته باشن. خب آیا همه هنرمندای تئاتر این توان رو دارن؟ یا سالن‌هایی که در اختیار اینا گذاشته میشه، آیا همشون میتونن این رقابت رو با هم دیگه داشته باشن؟ جواب منفیه.
این حداقل ها نمیتونن تعیین کننده حد اکثر ها باشن. من صحبت دارم میکنم از یک خانواده تئاتر، نه از یک اقلیت بسیار بسیار محدودی که به یک خودکفایی نسبی میرسن. من باز به سال بارز میزنم، از همکارامون در تالار وحدت اجرا میذاره، میلیارد فروش میکنه و همون گروه میاد دست به یک تجربه دیگه میزنه، کاملا با شکست اقتصادی روبرو میشه.
همیشه هنرمند احتیاج به این داره که دولت یه بخشی بهش کمک بکنه، چه در سالن چه در بخش تأمین اقتصادیش، که بتونه کار هنری تولید بکنه. اگر ما هنرمند رو منتج بکنیم به این که بگیم آقا شما از گیشه باید درآمد داشته باشید، طبیعی است که اینجا تئاتر از اون جنبه فرهنگیش خارج میشه، جنبه اقتصادی پیدا میکنه. مثل همین که الان شما در شهر تهران میبینید 120 و چند سالن هست و اینا تئاتر آزاده و شما نمیتونید جنبه های فرهنگی، جنبه های هنری و جنبه های تربیتی درخواست بکنید. میگن آقا دولت به ما کمک نمیکنه، سالن هم نمیده، ما خودمون با دستور خودمون میخوام یه کاری رو اجرا کنیم که درآمدزایی کنیم.
وقتی یک کسایی که 30 سال، 40 سال، 50 سال عادت کردن به یک سیستم و حاضر نیستن زیر بار این برن، ممکن مثلا شعار متعددی وجود داره، میگن ما به مخاطب باج نمیدیم، کار خودمون میکنیم، مخاطب هم میگه من نمیام کارتو ببینم، اتفاقی که میفته اینه که از زعم تولید کننده، تولید کننده کالا، کالای فرهنگی تولید کرده، مخاطب نمیاد کارشو ببینه. اینجاست الان ما اتفاقا توی یه دوره گذار اینجوری هستیم که یک شکی وارد شده به کسانی که 20 سال 30 سال به راحتی تئاتر تولید میکردن، چون حمایت اول و آخر مالی اونها دولت بود، کسی هم نمیتونست بگه بالا چشتون ابروه. نهایتا دو تا منتقد مینویسن آقا بعد شما این ضعف رو داره، این مشکلات رو داره، ولی چون مهم نبود، با قیمت بلیت کم، با بلیت مهمان سالن ها به بقای خودشون ادامه میدادن. امروز تئاتر خصوصی دیگه این کارو نمیکنه، میگه شما شبی اینقدر بعد اجاره سالن بدی، بازیگرها و عوامل اینقدر دستمزدشونه. مثل بدنه سینما که اینو کاملا فهمیده و مجبور رعایت بکنه، میگه اگه میتونی کالای تولید کن که مخاطب رو جذب کنه، اگه نتونی باید تعطیل کنی.
هنرمنده که انتخاب میکنه و میخواد پیام رسان باشه و به نظر من در انتخابش باید مخاطبش رو ببینه دیگه. شاید زمانی 25 سال 30 سال پیش نیست که ما به خاطر دلمون میخوایم یه کاری رو انجام بدیم. درسته هنر کار دلیه، بالاخره از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، عشقش رو داریم، ایمان داریم به کاری که انجام میدیم، ولی بحث ما این است که الان بحث حوزه اقتصاد اینه، شما محصولی دارید تولید میکنید که بازارش رو باید بسنجید. شما نمیتونید محصولی رو تولید کنید که بازار نداشته باشه. این بازار مخاطب ماست، مخاطب ما چه خوراکی میخواهد.
در تئاترهای خصوصی اعضای گروه متناسب با استقبال تماشاگر و اقبال گیشه درآمدی نصیبشان می شود. بنابراین اقتصاد در تئاتر همواره دغدغه اصلی هنرمندان نمایشی بوده است. دغدغه هایی که متولیان حوزه فرهنگ و هنر را موظف می کند که با برنامه ریزی درست و مناسب اقتصاد تئاتر را سر و سامان دهند.
در تمام دنیا بسیاری از آثار وجود دارند که بسیار تاثیرگذارند، بسیار بسیار در تحولات تئاتر تاثیرات بالقوه‌ای گذاشتند، اما از ارتباط با مخاطب از یک شکل کمی برخوردار بودند. خب اینجا چه باید کرد؟ من باید شرطم با شرط شما تطبیق بدم؟ نه، شما آزادی که با اون نوع صلاحیت کار بکنید، منم با این نوع فن و نگاه و اصولی که بهش معتقد هستم. چرا اینجا جامعه در واقع بی نیاز خودش هنوز نتونسته بکنه؟ صحبت جامعه تئاتری دارم میکنم نسبت به حمایت ها، برای اینکه بتواند تئاترهای بالقوه و تاثیرگذار رو که تاثیرگذار فرهنگی هستن اینها رو روپا نگه داره.
اگر ما نگاهمون به تئاتر نگاه فرهنگی و یک مفهوم ارزشی و هنری که بتواند به نوعی در رشد و تکامل و ارزش‌های جامعه تأثیرگذار بخواد باشه، قطعا نیاز به حمایت دولت داره.
شاید برخی معتقد باشن که خب باید تئاتر کاملا دولتی اداره بشه و هنرمند باید از دولت سوبسیدی رو بگیره و آثاری رو تولید بکنه و اون اثر رو اجرا بکنه و بابت اون تعداد اجراش حق و زحمه رو دریافت کنه. خب از اون طرف هم امسال و در این دو سه سال گذشته ما شاهد رشد افتتاح تماشاخانه های خصوصی در شهر تهران بودیم و خیلی هم معتقدن نه، میگن تئاتر خصوصی میتونه در واقع گریم خودش از آب بکشه بیرون. این دو نظریه وقتی در مقابل همدیگه قرار میگیره، به نظر من باید یک نظریه سومی رو به اون اضافه کنیم و اینکه دولت به عنوان یک وظیفه باید به کمک تئاتر بیاد.
همه جا در واقع کار کرد با توجیهات اقتصادی توامه، یعنی توجیه اقتصادی برای یک پروژه وجود دارد، اون پروژه تعریف میشه، کار میشه. در مقوله مباحث حالا فرهنگی و تئاتر، درست اهداف فرهنگی است، ولی باز یه سری نهادهای حالا فرهنگی یا اقتصادی پشت سر این تفکر فرهنگی قرار میگیرن که این تولید شکل بگیره.
نگرانی عمده اینه که اگر همه تئاتر بخواد در حقیقت به بخش خصوصی سپرده شه یا همه مناسبات کار او بشه، مثل بعضی از کشورهای دنیا میشه که قطعا فرهنگ رو به دست بخش خصوصی سپردن و اون موقع این الگو جا میفته و من بهش میگم که اون موقع ما الگوی فرهنگمون رو ناگزیریم دانلود کنیم.
وقتی از تئاتر خصوصی صحبت میکنیم، گاهی وقتا بعضی فکر میکنن به دولت مردای ما عموما فکر میکنن که خب دیگه هیچ وظیفه‌ای رو به عهده ندارم، ولی به نظر من در واقع دولت مردها باید شانه خالی نکنن از وضعیت تئاتر امروز ما.
کسانی که دارن از دانشگاه ها کارشناس و کارشناس ارشد دارن میشن و میان نیاز به تئاتر دارن، اینا احتیاج به این دارن که یک، دولت سالن‌هایی رو در اختیار اونها بذاره، نه اینکه سالن‌های خصوصی به قول آقای رفیع حرف خوبی زد، گفت آقا یه سری خانه‌های خراب نمیدونم کلنگی بغوله‌هایی رو تبدیل به سالن‌هایی میکنن که هم امنیت نداره، همین که هنرمند دائم باید پول بده. شما وقتی میخواید نمایش اجرا کنید میبینید که هر شب باید یک مبلغ گزافی رو باید بدی، حق اون بالاخره سالن داره، میگه آقا منم باید کرایه بدم، منم باید هزینه کنم.
در حال حاضر در پایتخت با رشد فزاینده سالن‌های تئاتر با انبوهی از آثار نمایشی مواجه هستیم که در شهر تهران به روی صحنه می‌روند. نکته‌ای که مهم و ضروری است عدم مطالعه دقیق در خصوص نیازسنجی مخاطب است. آیا متولیان این امر در خصوص میزان احداث تعداد سالن‌ها و مخاطبین مطالعه و تحقیق درستی انجام داده اند؟ با توجه به تعداد مخاطب موجود، آیا تناسبی با احداث سالن وجود دارد؟
ما باید در حوزه مخاطب تئاتر هم کار میکردیم که کار نکردیم و کمکاری کردیم و یک دفعه اومدیم 100 تا سالن زدیم، میگیم تئاتر خصوصی. ما ظرفیت صندلیمون رو اضافه کردیم، ما ظرفیت مخاطبمون رو زیاد نکردیم و من به شما قول میدم اگر دولت از سالن‌های خصوصی که افتتاح شده که همه‌شون و معمولشون 99% مستأجر هستن، یعنی اجاره نشین هستن، اگر دولت سوبسید به سالن‌ها نده و سالن‌ها رو حمایت نکنه، مطمئن باشید درب یکی که این سالن‌های خصوصی بسته میشه.
من میگم که خصوصی سازی اصلا معنا نداره در تئاتر. ما میتونیم تئاترهای خصوصی داشته باشیم، اما وظیفه دولت این هستش که حمایت بکنه از هنر تئاتر. حداقل بخش‌هایی رو به عنوان سرمایه‌گذاری فرهنگی بر اساس تعاریفی که از ارزش‌های حکومتی خودش داره، مفاهیم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی جامعه‌اش، الزاماً باید سرمایه‌گذاری کنه. ما همه سالن‌های تئاترمون نباید تبدیل بشه به تئاتر خصوصی، چون وقتی وارد این عرصه بشین دیگه اونجا جایگاه فرهنگ قطعاً گم میشه.
برای اینکه رشد و اعتلا پیدا کنه اقتصاد تئاتر، معتقدم که دولت باید از سالن‌ها حمایت مالی بکنه در تئاتر خصوصی، نه از گروه‌های نمایشی.
یعنی من اگه به عنوان یه سالن‌دار، اگر دولت بیاد من رو حمایت بکنه برای تجهیز اینجا و گروه‌هایی که می‌خوان اینجا اجرا بکنن، من سالن‌دار رو اگر حمایت بکنه، قطع یقین 10 تا گروه رو من با مدیریت‌های مختلف، با کارگردان‌های مختلف آماده می‌کنم پشت سر هم و اون اتفاقی که شما فرمایش کردین در رابطه با کمپانی اینجا اتفاق میفته.
خصوصی سازی به معنی سلب مسئولیت نیست. خصوصی سازی به معنی این که در تئاتر کمپانی ها رو ایجاد کنیم به معنی اینکه امکانات رو واگذار کنیم در مدیریت، به معنی اینکه حمایت کنیم از اقدامات گروهی.
وقتی میگیم بخش خصوصی، باز بخش خصوصی در جامعه ما برای اینکه یک رشد کاملا میشه گفتش که بطنی فعلا داره، هنوز برای رسیدن به اون کمپانی های مورد نظر که شعار هست ما فاصله دوری داریم. تا این امکانات برای راه اندازی و برای اون تعاریف مکانهای خصوصی، گروههای خصوصی، امنیتهای شغلی خصوصی به منظر واقعی به وجود نیاد، قطعا استمرار این نوع کمکها لازمه ارتقای سطح بخش خصوصی است.
اگه اصلا دولت بپذیری که باید کمک بکنه، اون وقت ما میتونیم در مورد این که چطور این کمک رو انجام بده با هم صحبت بکنیم. اما فاجعه اینجاست که اساسا دولت حذف کرده این کمکش رو،
چه به عنوان یه مصنف، چه به عنوان یه پژوهشگر، چه به عنوان یک مدرس. وقتی بهش نگاه میکنم میگم که این ساختار، ساختار بخش دولتی همسو با نیازهای امروز نیست و این تغییر حتما باید رخ بده. کما اینکه من معتقدم امروز ساختار روابط عمومی، بخش مشارکت‌های مردمی، بخش جذب اسپانسر، در واقع تحریک یا ترغیب بخش خصوصی برای مشارکت در پروسه تولید تئاتر، این باید آرام آرام یه گوشه‌ای از ساختار باشه. همه وظایف رو هم نمیشه به عهده یک گروه جوان، یک گروه که تمام دغدغه‌اش تولید بوده الان محول کرد، که شما میدونی یه کارگردان امروز متاسفانه 10% از دغدغه شده تولید هنریش، 90% بیرون فکر کنه.
چون الان ببینید سالن دولتی مال دولته، مگه دولت بگه آقا ببخش من میخوام به بخش خصوصی بدم؟ بده. ما ظرفیت های شهر تهران رو عرض میکنم هنوز نتونستیم پاسخگوی هنرمندا باشیم، پاسخگوی فارغ التحصیل هایی بشیم که اینا دوست دارن کار هنر بکنن. حتی دانشگاهان این امکان براشون فراهم نشد. دلیلش هم همینه، ما سند اقتصادی هنر رو در کشور نداریم. تئاتر زیر مجموعه سینمای کشور ماست. یعنی الان سینمای ما وامخواه تئاتره. یعنی همیشه از تئاتر وام گرفته هنرمند. طبیعی است که اگر کسی که در تئاتر اقتصادش حل نشده باشه، مجبوری در سینما یه جوری دیگه اقتصاد خودش حل کنه.
اقتصاد در تئاتر کشورمان از دیرباز شاهد اوج و فرودهای فراوانی بوده است. گرچه اوجهایش کم و فرودهایش بسیار، ولی آنچه که تا امروز این هنر گرانمایه را سر پا نگه داشته است، همت بالای هنرمندان حوزه نمایش بوده است.
تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تن ماهی کلاسیک ایلیکا، غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تقنی.